بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بسم الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی العربین و لعنت الله علا اعدائهم اجمعین. سپاس و ستایش خداوند را که به ما توفیق داد پای سفره آسمانی وحیش بار دیگر بنشینیم و از گوهرهای گران عرشی قرآن بهره بجوییم، استفاده کنیم و با ایمان عمل به نتایج عالی این سفر آسمانی نائل شویم. موضوع بحث اخلاق در قرآن هست. انسان در فضای زندگی اگر دارای سجایای اخلاقی و فضائل اخلاقی نباشد، قطعاً دچار یک زندگی خواهد شد سراسر انحطاط، ابتذال، تضاحم و تعارض. بدین خاطر هست که اسلام دین اخلاق هست و پیامبر گرامی اسلام فرموده است که من پیام‌آور اخلاق هستم و آمده ام تا اخلاق آسمانی را به زمینیان آموزش دهم و الگوی این معنا باشم. بدین خاطر است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خورشید فروزان اخلاق انسانی است در تاریخ و خداوند فرموده است که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. رسول خدا نمونه تمام عیار اخلاق الهی است. عرض شد که دو مسلک در کسب فضائل اخلاقی و رفع رذایل اخلاقی وجود دارد. یکی مسلک بزرگان اخلاق هم در حوزه اسلامی و غیر اسلامی مثل افلاطون و مرحوم ملا احمد نراقی که اینان به دنبال کشف رذایل خود و رفع آن سپس کسب فضائل اخلاقی و استقرار آن در وجود خود هستند. این مکتب این چنین میگوید که ابتدا باید انسان خانه را، وجود خود را از رذایل پاک کند و فضائل اخلاقی در وجود خود مستقر کند. این مشهور هست به مسلک کسب فضائل و دفع رذایل. اما مسلک دیگری در مسائل اخلاقی نامش معرفت النفس هست که به دنبال این معناست که انسان کاری کند که به یک باره ریشه تمامی امیال رذایل اخلاقی در وجود انسان پاک شود. و بزرگان اخلاق و عرفان مثل مرحوم آقای قاضی علامه طباطبایی و بسیاری از بزرگان اخلاق دارای این مکتب هستند و این مبنا. هر حال ما باید وجود خود را از تمامی رذایل اخلاقی پاک کنیم و مملکت وجود خود را به فضائل اخلاقی آراسته کنیم و بهترین زمان برای تحقق این معنا جوانی است. انسان جوان می تواند به خاطر اینکه آلوده به تمایلات زندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، قومی نشده است، چون آغاز راست، آلودگی ها کم هست و توان بالا. بهترین زمان برای رشد در مسائل اخلاقی و عرفانی جوانی است. به همین خاطر هست که خداوند برای عمر اهمیت ویژه‌ای در کتاب آسمانی و متون فاخر از نای معصومین قائل شده، اما جوانی جایگاه ویژه‌ای دارد. در جلسات قبل بیان کردیم که یکی از نکاتی که به انسان قدرت می‌دهد که فضای وجودش را از رذایل به یک بار پاک کند، حالت ذکر و ذکر هست. ذکر یعنی انسان در نهادش یاد خدا باشد، خود را در محضر خدا بداند و چشمهای مؤثر عالم وجود مثل نگاه خداوند، نگاه فرشتگان، نگاه انبیا و اولیا و ائمه بر خود مسلط ببینن. عزیزان، این چیزی نیست که استبعاد داشته باشه. ما میگم میشه همه در محضر خدا باشیم. خداوند میفرماد ان الله بصیر بالعباد. شما هر کاری میکنید در محضر خداست. حتی اگر پنهانم بکنید، ان الله یعلم الجهر و ما یخفا، پنهانم کنید میداند. در دل هم میل به گناه داشته باشید، اونم خدا میدانه. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یعلمه الله. اگر پنهان کنید یا در دل نگه بدارید، اون ایده به فکر گناه خدا میداره. از خدا میدانه، خدا میبینه، فرشتگان میبینن. فرشتگان رقیب و ناظر بر اعمال ما هستن. پیامبر گرامی اسلام، آقا امام زمان، همه اعمال ما را میبینن. گاهی نامه اعمال ما به اونها عرضه می شود، هفته یک بار، گاه و بعد در شب قدر، و با بصیرت اعمال ما را مشاهده می کنند، اون مقداری که نیاز هست. و همین خاطر انسان باید حالت ذکر داشته باشه. حالت ذکر یعنی در وجودش یک معرفت وجود داشته باشه، یک ایمان وجود داشته باشه که با برهانم ثابت هست که در محضر خدا، فرشتگان و اولیاء خداست. جوانی بود در قوم به بنده مراجعه کرد، گفتن که آقا خدا ستارالعیوب هست یا نیست؟ گفتم چرا؟ گفت خداوندی که ستارالعیوب هست چطور میگذاره برخی دیگر از موجودات مثل اولیاء خدا اعمال انسان، اعمال خطای انسان ببینن یا بدانن؟ و من قائل نیستم، نمیشه که انسان هایی باشند که اعمال انسان را بدونن، ببینن خداوند بشر همچین قدرتی علل قاعده نباید داده باشه، چون خلاف ستار الغیوبیش هست. بنده عرض کردم خیر، خداوند این قدرت دید به اونها داده، اما ستار الغیوبیش هم به اونها داده، اونا هم ستار الغیوبه. همونطوری که این قدرت به اونها میده که ملاحظه بکنن، ستار الغیوبی هم به اونها میده. مدتی رفتن، بعد از زمان آمدن، گفتن آقا من قائل شدم به این معنا که بزرگان ما، اولیاء خدا، میتونند این اعمال رو مشاهده کنند. و من رفتم خدمت بزرگی از بزرگان رضوان الله تعالی علیه و ایشون حرفهایی زدن که من متوجه شدم این چنین هست. یک عزیزی بود، صبحهای زود خدمت آقای بهجت می رسیدن، برای ایشون اشعار عربی می خوندن. سید جلیل القدر هستند، از عزیزان عرب هستند. بعد از اینکه حضرت آقا نماز جماعت صبح می خوندند و حرم مشرف می شدند، می رفتن منزل برای صرف صبحانه. بعد از صبحانه حدود ساعت 7 می شد، این سید بزرگوار می رفتن خدمت مرحوم آقای بهجت، اشعار می خوندن، اشعار به زبان عربی و در مد اهل بیت و مسائل اخلاقی اینها. ایشون یک بار آمدن منزل، گفتن آقا، گفتم بله، گفت که ما نماز شب خوندیم ولی خیلی زود، اگر ساعت 5 از آن صبح بود من 2 شب بیدار شدم، مشغول نماز شدم، تا بعد از اتمام نماز شب تا از آن صبح خیلی فاصله بود. گفتم بخوابم تا از آن صبح بشه نماز صبح بخونم. گفت از فرد خستگی خوابم نور، نماز صبح هم قضا شد. گفت نماز صبح رو که خوندم با عجله آمدم خدمت آقای بهجت که اون جلسه ای که با هم داریم و قرائت شعر هست ادامه بدیم. ایشون تا ما رو دید گفت من از شما توقع نداشتم که نماز شب بخونی، نماز صبح قضا بشه. و مواظب باشید که واجب از کف نره. عزیزان این مسائل چیزی نیست ها که انسان بگه خب یک چیز خیلی درشتی است، چیز بزرگی است. همه اعمال ما در محضر خداست، در محضر ملائک هست، در محضر پیامبر و ائمه و اولیاء خداست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهادینی، انسان عجیبی بودن. وقتی که می ایستادن به نماز، خیلی نماز عادی می خوندند. یه رکوع رکوع می گفتن، یه رکوع سجده می گفتن، حمد و سرور رو خیلی ساده و عادی می‌خوندند. حتی گاهی اقامه هم نمی‌گفتند. یک شب چند نفر ایشون تو حیات منزلشون نماز می‌خوندن، نماز جماعت. یک شب چند تا از روحانیون عزیز از یکی از شهرها آمده بودن خدمت ایشون، وصف ایشون شنیده بودن، بزرگی ایشون شنیده بودن. ایشون که مشغول نماز شدن اینا تعجب کردن. خود بنده هم خوشحال بودم رفتم خدمت ایشون برای اولین بار، تعجب میکردم که نماز ایشون چرا اینطور میخونم. اونها تو نماز وقتی دیده بودن آقا اینطور نماز بخونن خیلی تعجب کرده بودن و گفته بودن که آقا چرا اینطور نماز میخونه، اذانش کسی دیگه میگه، اقامش کسی دیگه میگه، یه ذکر میگه. خب ما توقع داریم یه نماز عرفانی پر تمطراق طولانی ایشون بخونه، چرا اینطور بخونه؟ خب اصلا ما پشیمان شدیم که آمدیم این همه را خوب و خدمت آی باد بینی. آقا نماز که تمام شده بود اونا میگفتن از اول نماز ما گرفتار این معنا بودیم که آی چیه وحضیه. تا آخر گفت نماز که تمام شد آی بادنی روش عقب کرد، گفت نماز خودتون بخونید، چه کار نماز من داری؟ گفت نماز خودتون بخونید، از اول نماز نمیدونم فکر رو اقامه کسی دیگه میگه، از آن کسی دیگه میگه، یه ذکر میگه، نمیدونم. خب نماز خودت بخون، حواست به خودت باشه، چه کار نماز دیگران داری؟ خدا رحمتش کنه. اینها چیزی نیست. بزرگترین عنصری که به انسان در عرصه تحفظ و صیانت و نگهداری خود از گناه و رشد خود به تعالی و کمال انسانی کمک میکنه حالت ذکر درونی است. حالت ذکر درونی است که بدانه در محضر خداست، بدون چشمهای معتبر فرشتگان، پیامبران، ائمه، بویژه حضرت حجت ابن الحسن و اولیاء خدا مشاهده میکنن، میبینن. یکی دیگه از بزرگان منزلشون پشت بازار تهران بود. یکی از شاگردان مرحوم آیت الله بروجردی نقل کرده بوده، گفت من از قم رفتم تهران که برم خدمت این انسان اخلاقی و استفاده کنم. گفت مرتبم میرفتم خدمتشون. گفت روزی که میخواستم برم گفتم از وسط بازار بزنم که خب نزدیکتر هست. خب پله بازار که زدم برم پایین دیدم تعدادی خانم بی‌حجاب از اون سمت دارن میان بالا. گفت چشمم به اینها افتاد، دلم رفت. گفت دلم اینا رو پر کردن، چشمم اینا رو گرفت. گفت که یک چند لحظه ای ذهنم، قلبم، میلم، هوای نفسم متوجه اینا شد. خب به خودم اومدم، حرکت کردم، رفتم پیش آقا، درک زدم، اون بزرگوار در رو باز کرد، گفت یه نگاهی به هم کرد، مرتب میگفت لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. گفت خیلی تعجب کردم. گفت نظرشون عرض کردم که آقا سرتون رو بلند نمی کنید، مرتب این ذکر رو میگید. گفت چی کردی؟ گفتم چطور آقا؟ گفت تمام وجودت شهوت جنسی نسبت به زنانه، اصلا یه جوری شدید، یه جوری هست، نه آدم قبلی هست. سر تا پا محو شهوت جنسی هست، شکلت فرق کرد. گفتم آقا اینطور شد. ان الله بصیر بالعباد. لذا جوان در محضر خدا در محیطی که گناه هست اگر خودشو حفظ کنه، نگه بداره، حفظ کنه و خودو در محضر خدا بدونه، این جوان میاد بالا. چون نفس رو کنترل کرده. نفس که کنترل کرد، عقل میتونه نفس بکشه. وقتی که نفس بر وجود و عقل غالب شد، عقل نمیتونه نفس بکشه. اما اگر انسان نفسش رو کنترل کرد، عقل میتونه نفس بکشه. و صبح ایزا تنفس، صبح چه موقع تنفس میکشه؟ وقتی که سپیدی میاد. وقتی که سپیدی روز همه جغرافیای محیط رو میگیره، اون وقت صبح یه نفسی میکشه، حیات پیدا میکنه. عقل انسانم اینطوره، وقتی نفس کنترل شد، عقل تنفس میکنه. قد احیا عقله و امات نفسه، امیرالمؤمنین میگه علیه آلاف التحیت و السلام، میگه انسان باید نفسشو بمیرانه. یکی از شیوه های میرای نفس، خود در محضر خدا دیدنه. و از اون طرف احیا عقله، باز یکی از شرایط رشد عقل، خود در محضر خدا دیدنه. یعنی خود در محضر خدا دیدن به ایمان به این معنا که خدا و فرشتگان و اولیاء و خدا و انبیاء انسان رو میبینن، هم موجب کنترل نفس میشه و هم موجب رشد عقل. این نیاز هست که انسان برای به این معنا رسیدن دو کار کنه. یک، معرفت علمی خودش رو، معرفت نظری خودش رو بیشتر کنه، با مطالعه در علم کلام، فلسفه، قرآن، که مالامال از این اموره. و دیگری ترک گناه کنه. یک، معرفت علمی از طریق قرآن، علوم انسانی و معرفتی، حالا یا مطالعه کنه یا پیش بزرگان بره یا سخنرانی بزرگان رو بشنوه. نگاه به عالم وجود بکنه، ببینه چه خبره، مطالعات آفاقی داشته باشه، به دیگری گناه نکنه. این دوتا که آمد، این حالت ذکر که خود در محضر خدا بودن برای انسان نهادی نمیشه. اون وقتی که انسان نیل به گناه نداره، در محضر خدا مراعات میکنه. دوم، گناه نکنه. وقتی انسان گناه نکرد، این قلب پاک میشه. جام خدا نما میشه. قلب انسان چنان نورانی میشه که تمام خوبی ها رو به خودش جذب میکنه. اون وقت یکی از این خوبی ها که به خودش جذب میکنه، خود در محضر خدا دیدنه. و دیگری، گناه نکردن سخت، باید صبر داشته باشه. انسان در فقر مالی فشار بهش میاد، یک فضایی برای کسب مال، دارایی، ثروت به حرام پیش انسان میاد. انسان ثروت رو بذاره کنار به خاطر خدا و در محضر خدا گناه نکنه، این صبر میخواد، تحمل میخواد. رسیدن به یه منصب سیاسی از طریق حرام، این کنار زدنش صبر میخواد. لذا باید انسان صبور باشه. اون وقت اون معرفت و تقوا که گناه نکردنه، در کنارش صبر آمد، یک مثلث تشکیل میشه از ایمان و معرفت، تقوا و ترک و گناه، صبر و شکیبایی. این مثلث موجب این میشه که انسان صعود اخلاقی پیدا کنه. اما اگر معرفت نبود، یک زلش نبود، انسان زمین میخوره، چون معرفت نداره، نمیشناسه واقعیت ها را، نمیدونه در معذر خداست، نمیدونه آخرتی هست، مبتلا به گناه میشه. اگر معرفت بود تقوا نبود، در عمل انسان دچار مشکل بود، انسان گناه میکنه، تمام وجودش سیاهی میگیره. و اگر این دو بود اما صبر نبود، صبر نسبتش به ایمان مثل سر به تنه هست، صبر نباشه یعنی تنه ایمان بدون سر میشه، از بین میشه، انسان زمین میخوره. راه رشد در عرصه ذکر به یاد درونی و خود در محضر خدا بودن و دیدن و رسیدن به کمالات اخلاقی معرفت میخواد که نتیجهش ایمانه. پرهیز از گناه میخواد که ثمرش تقواست و صبر میخواد که نتیجه آن موفقیته. صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت میوه شیرین دهد پر منفعت. در ادبیات عرفانی من داستانی برای شما میخونم که نتیجه بی‌صبریست، در حالی که ایمان و تقوا بوده اما صبر نبوده. چون صبر نبوده ایمان و تقوا از بین رفته. عابدی بوده در کوههای لبنان، مثل اصحاب کهف در غاری زندگی میکردن و در اونجا روزها روزه میگرفتن و شبها مشغول تهجد و نماز شب خوندن. خداوند از بهشت برای افطار و سحری اون دو تکه نان بهشتی میفرستاده. یک شب این نان برای افطاری نمیاد. ایشون میگه خب انشاءالله سحر میاد، سحرم نمیاد. ایشون از غار میاد پایین، میره در منطقه یهودی نشین و در خانه یهودی میزنه و از یهودی این شخص گبر نان میخواد، دشمن خدا نان میخواد. اون دوتا که نان بهش میده، روزا هم نمیگیره، دوتا که نان بهش میده. اون یهودی سگی داشته با شرایط ویژه‌ای که میخوانم، میاد این دوتا که نان هم از این میگیره. این شخص عابد به اون سگ میگه بی حیا، صاحب دو تا تیکه نان به ما داد، اینم از ما گرفتی دیگه، چرا باز ما رو دنبال میکنی؟ سگ به اون میگه من بی حیا نیستم، یه عمر صاحبم چیز به من نداده، من در خانش رها نکردم، یه عمر خدا به تو داد یه شب نداد، اومدی در خانه دشمن خدا، من بی حیا هستم یا تو بی حیا هست؟ این داستانی است که محضر مبارکتون عرض. اون صبر نکرد، یه شب صبر نکرد، اون صبر موجب شد که انسان بره در خانه خود دشمن خدا، بعد از اون همه نعمات الهی. عابدی در کوه لبنان بود مقیم، در بون غاری که اصحاب رقیم، روی دل از غیر حق برتافته، گنج عزت را ز عزلت یافته. در همون کوه نشسته بود و با عزت زندگی میکرد در کوههای لبنان. روزها میبود مشغول صیام، قرص نان میرسیدش وقت شام، نصف آن شامش بودی نصفی سحور، و از قناعت داشت در دل صد سرور. بر همین منوال حالش می گذشت، نامدی زان کو هرگز سوی دشت. از قضا یک شب می آمد آن رخیف نان، شد زجو آن پاس ها زار و نحیف. کرد مغرب را ادا وانگه اشا، دل پر از وسواس در فکر عشا. عشا یعنی نماز بعد از مغرب، عشا یعنی شام. عشا به فتح عین یعنی شام، عشا به کسر عین یعنی نمازی که انسان بعد از نماز مغرب. بس که بود از بحر قوتش استراب، نگران خورد و خوراک بود که چی میشه امشب. نه عبادت کرد عابد شب نخواب، نه عبادت کرد نخوابش. همینطور میگو چی میشه، وضعیت چطور میشه. صبح چون شد زان مقام دلپذیر، صبح که شد از آن مقام والا اون کو که پر از ذکر و یاد خدا بود، بحر قوتی آمدان عابد زیر آمد پایین. بود یک قریه به قرب اون جبل، یک دهی نزدیک اون کوه بود. اهل آن قریه همه گبر و دغل، همه یهودی و انسانهای اوباش. عابد آمد بر در گبری ستاد، گبر او را یک دونان جو بداد. بستدد آن نان را و شکر او بگفت، نان گرفت شکرش کرد، تشکر کرد و از وصول طعمه اش خاطر شکفت، خیلی خوشحال شد که نانی بدش. کرد آهنگ مقام خود دلیر، اون شخص قصد آهنگ یعنی قصد اون غار کرد. تا کند افطار زان خبز شعیر، تا از اون نان جو غذا بخوره، اون روز روزه هم نگرفت. خب این گبر یه سگی داشت، از بس این یهودی ها خیلی خسیفن، از بس این یهودی به این سگ غذا نداده بود، این سگ شده بود پوست استخوان. در سرای گبر بود گرگین سگی، مانده از جو استخوان یا رگی. از بس این یهودی بهش چیز نداده بود، این سگ که نگاه میکردیم یک سری استخوان و رگ بوده. پیش او گر خط پرگاری کشی، پرگار اگر بگذاری یک دایره بکشی، شکل نان بیند بمیرد از خوشی. اون سگ کیف میکنه که یه گرده دیده ولو خاک باشه، میگه اصلا این ما نان نمیده دیگه، از ما دایره فراموش کرد. بر زمان گر بگذرد لفظ خبر، لفظ خبر با خبز، خبز یعنی نان، خبر خب یعنی خبر، یه نقطه با هم فاصله داره. بر زبان گر بگذرد لفظ خبر، خبز پندارد رود هوشش سر. سگ کیف میکنه که یه گفته خبر، میگه خب یه نقطه با خبز فاصله داره. کلب در دنبال عابد بو گرفت، اون سگ به دنبال عابد حرکت کرد به خاطر اون بوی نان، آمدش دنبال و رخت او گرفت. می آمد این لباسشو با دندان گاز می کرد. زان دونان عابد یکی پیشش فکند، یه تیکه بهش داد، از اون دوتا یه دونش بهش داد. پس روان شد تانی آبد زوگزند، گالایی ما یه نون بریم این میدیم که ما را از بین نبره، یکی هم ما خودمون میبریم انشاءالله قناعت میکنم. سگ بخورد اون نان و پی آمدش، اونو که خورد دوباره حرکت کرد دنبال اون عابد آمد. تا مگر بار دیگر آزاردش، تا یه بار دیگه حمله بهش بکن. عابد اون نان دیگر دادش روان، اون نان دوم هم بهش داد و دوید. تا که از آزار او یابد امان، تا که این فرار بکنه و آسیبی نبینه. کلب خورد آن نان و از دنبال مرد، اون نون خورد دوباره حرکت کرد، شد روان و روی خود واپس نکرد، حرکت کرد به طرف دوباره این عابدی که دو تا نانی که بهش داده بود صاحبش خورد. همچو سایه در پی او میدوید، عفعفی می کرد و رختش می درید. گفت عابد چون بدید آن ماجرا، من سگی چون تو ندیدم بی حیا. صاحبت غیر از دنان جو نداد، اون دنات خود بستدی ای کج نهاد. صاحب دو تو تیکه نون به ما داد، تو هم که گرفتی. دیگرم از پیدویدن بهره چیز، بین همه رختم دریدن بهره چیز. دو تا نون صاحب داد بردی، دیگه چه خبری؟ ای لباس ما رو میداری. سگ به نطق آمد که ای صاحب کمال، بی حیا من نیستم، چشمت به ما. هست از وقتی که بودم من صغیر، اون سگ داره زبان آمد و من بی حیا نیستم، تو خودت بی حیا هستی. سگ به نطق آمد که ای صاحب کمال، بی حیا من نیستم، چشمت به مال. هست از وقتی که بودم من صغیر، مسکنم ویرانه این گبر پیر. گوسفندش را شبانی می کنم، خانه اش را پاسبانی می کنم. گاهی نیم نانم می دهد، گاه مشتی استخوانم می دهد. گاه غافل گردد از اطعام من، و از تغافل تلخ گردد کام من. بگذرد بسیار بر من صبح شام، لا ارا خبزن ولا القى الطعام. چه روزهایی میگذره، چه بسیار، که ما هیچ گیرمون نمیاد، نه نانی نه استخوانی. هفته هفته بگذرد که ناتوان، نی زنان یا بدنشان نی زستخان. چون دقت کنید، چون که بر درگاه او پرورده ام، چون در خانش بزرگ شدم، رو به درگاه دیگر ناورده ام. چون در خانه این بزرگ شدم، با اینکه این طور ما را عذاب میده، در خانه دیگری نرفتم. هست کارم بر در این پیر گبر، گاه شکر نعمت او هر وقت میده، گاه صبر. تا قمار عشق با او باختم، جز در او من دری نشناختم. گه به چوبم میزند گه سنگها، از در او من نمیگردم جدا. مرا میزنه، من جدا نمیشم ازش، هیچم گاهی بهم نمیده، فراموشم میکنه. بعد حالا خطاب بهش میکنه، چون که نامد یک شبی نانت به دست، در بنای صبر تو آمد شکست. از در رزاق رو برتافتی، خدا یه عمر بهت داد یه شب نداد. بر در گبری روان بشتافتی، آمدی در خانه دشمن خدا. بهرنان دوست را بگذاشتی، به خاطر اینکه یه شب نان بهت نداد دوست را بگذاشتی. کرده ای با دشمن او آشتی، خود بده انصاف ای مرد گزین. بی حیا ترکیز من یا تو ببین. مرد عابد زین سخن مدهوش شد، دست بر سر زد و او از هوش شد. ای سگ نفس بهایی یادگیر، این قناعت از سگ آن گبر فیر. باید صبور باشی، خدا یه عمر به انسان میده، گاهی نمیده. اون گاهی ندادن نباید صبر ما شکسته بشه. ایمان و معرفت، پرهیز از گناه و دارا بودن تقوا و صبر و شکیبایی موجب این میشه انسان در سلوک معرفت، اخلاق عرفان به قله‌های کمال صعود کنه. خداوند همه شما رو موفق بداره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.